بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که بر حسب ظاهر بین آیه اولا و آیه ثانیه یک عدم سازگاری به حسب فهم ما وجود داره. در آیه اولا می‌فرماید اگر فقیر هستند ازدواج بکنند و بعد از تزویج خداوند وعده می‌دهد که اینها رو از فضل خودش بی‌نیاز بکنه. در آیه دوم می‌فرماید اگر قدرت نکاح ندارند استعفا بکنند و خداوند ولو اینکه اینها تزویجم نکردند اینها رو از فضل خودش بی‌نیاز می‌کنه. خب ما باشیم آیه دوم معناش اینه که اگر کسی ازدواج نکند و استعفا پیشه خودش قرار بده خدا باید از فضل خودش بی‌نیاز کنه او رو و فقرش رو برطرف بکنه، در حالی که در آیه اولا می‌فرماید که اگر اینها تزویج کردن وعده خداوند روی تزویجه. خب حالا جمع بین آیه اول و دوم رو، خب یه نکاتی رو در بحث دیروز عرض کردیم، مجموعاً اگر بخوایم که بگیم شاید 7-8 تا جمع انسان حالا یا به ذهن انسان میرسه یا در کلمات وجود داره. جمع اول رو شافعیه ذکر کردن. شافعیه گفتن فقر دو نوع داری، یک فقیری داری که یه امکانات اولیه برای ازدواج داره، این فقیر ان یکون فقرا، در آیه اول مراد این فقیره، فقیری که امکانات اولیه برای ازدواج داره. اما در آیه دوم لا یجدون نکاحن، یعنی فقیری که هیچ امکاناتی نداره. خب در آیه اول میگه فقیری که یه امکاناتی داره اگر ازدواج کرد، اینجا بی‌نیازی و وعده خداوند بعد از تزویجه. در آیه دوم فقیری که اصلا امکانات نداره، این استعفا داشته باشه. اون وقت گفتن آیه دوم به منزله مخصص برای آیه اولا، به این بیان این دوتا آیه رو که جمع بکنیم نتیجه این میشود فقیر اگر میخواستنی بشود ازدواج بکند الا اون فقیری که هیچی نداره. اون فقیری که هیچی نداره خداوند به برکت استعفا او رو غنی میکنه. همه اشالا هم امکان مالی براش فراهم میکنه که بتونه بعدن ازدواج بکنه، که آیه دوم رو مخصص برای آیه اول قرار دادن. خوب ملاحظه بفرمایید اینطور میشه، مجموع دوتا آیه بیانش این میشود که فقیر اگر میخواد غنی بشود ازدواج بکند الا اون فقیری که هیچی نداره، اون فقیری که اصلا دستش کاملا تویی هست، او خداوند وعده داده که با استعفا او را بی نیاز بکنه. اشکال این نظر این است که اصلا دو لسان لسان عام و خاص نیست. دو تا آیت یا دو موضوع مختلف داره، ما باید بررسی کنیم ببینیم واقعا متعلق ها و موضوع در این دو تا آیه چیه. عام و خاص یه ملاکی داره و اون این است که وقتی به عرف عرضه میشه، عرف میگه این استثنایی از او هست. وقتی گفتن اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم الفساق، عرف میفهمه که این خاص و بیان برای اون عامه. این دوتا آیه رو وقتی عرف توجه میکنه، اصلا هیچ نسبت تخصیص بین الآیتین رو عرف نمیتونه بفهمه. پس این نظر باطله. نظر دوم این است که ما همین نظر رو بیاییم بگیم، منتها نه از باب تخصیص، بگیم این دوتا آیه دوتا موضوع جداگانه داره. به چه بیان؟ که این بیان رو مرحوم فیض در کتاب صافی، در تفسیر صافی در جلد سوم صفحه 433 اونجا بیان فرموده. می فرماید که خود نظر مرحوم فیض هم همینه. مرحوم فیض فرموده است که بگیم بین آیه اولا و آیه ثانیه موضوع شرع میکنه. آیه اولا خوف از فقر در آینده، این یکون فقرا مراد فقر لاحقه. یعنی اینا میگن خب حالا ما الان ازدواج کنیم، بعد بچه دار میشیم، قرض این عائله رو کی بده؟ خداوند میفرماید اگر خوف از فقر لاحق داری، اینجا خدا بی نیاز میکنه شما رو. اما آیه دوم فقر حاضره، یعنی فقری که الان هست، الان فقیرن و هیچی ندارن برای ازدواج کردن. بیاییم بگیم موضوع بین این دوتا آیه، خب این فرق بینشون وجود داره. چرت کردن این یه مقداری شبیه همون جمعی که شافعیه گفتن، منتها دیگه بحث تخصیص رو مرحوم فیض مطرح نکرده که بگیم آیه دوم مخصص آیه اولا، دوتا موضوع جداگانه. خب خیلی خوب، حالا اشکال این جمع این است که ظهور عناوین در فعلیت، و ما در اصول خوندیم فقها چقدر به این قاعده در اصول و در فقه اشاره کردن و تمسک کردن که عناوین ظهور در فعلیت داره. این یکونو فقرا یعنی بالفعل الان فقیرن، نه اینکه لاحقا فقیر بشن، لاحقا فقیر باشن. لذا این اشکال در این جمع مرحوم فیض وارده. جمع سوم که باز مرحوم فیض این جمع سوم رو به عنوان قیل نقل میکنه و مورد، یعنی اشکالش هم بیان نمیکنه، فقط به عنوان قول قیل نقل کرده. آمدن گفتن که در آیه اولا نهی کرده از این که اگر یک مؤمنی آمد دختر مؤمنه رو بگیره، به خاطر فقر اون مؤمن شما مخالفت نکنید. چون کلمه صالحین داره در اونجا و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم، نهی در حقیقت خداوند نهی میکند از ترک ازدواج مؤمن با مؤمنه به خاطر فقر، اما در دومی بحث ایمان و اینها نیست، بحث از این است که کسی ترک نکاح میکنه چون فقیر محضه، من لم یجد نکاحن ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحن. بحث مؤمن و غیر مؤمنه مطرح نیست در آیه اولا، اونجا این است که میگه و انتو الایام منکم و الصالحین من عبادکم، اشاره به این داره که اگر یه مؤمنی آمد خواست با یه زن مؤمنه ازدواج بکنه، خانواده اون زن مؤمنه به خاطر فقر اون مؤمن مخالفت نکنه. اما در آیه دوم این عنوان مطرح نیست. خب این جوابش این است که اولا صالحین در اونجا کی گفته به معنای مؤمنه، و ما قبلا روشن کردیم صالحین یعنی صالح لاداء حقوق نکاح، اون کسی که بتونه قیام بکنه به امر نکاح و اقامه بکنه حقوقی که در اثر نکاح بر عهده او میاد، به این معنا نیست. و ثانیا حالا به این معنا باشه، خب به این معنا باشه با فرقش با آیه دوم چی میشه؟ بگیم خدا در آیه اولا فرموده مؤمن به خاطر فقرش نترسه ازدواج بکنه، شما به او زن بدید، خدا او رو بی نیاز میکنه. پس بالاخره در آیه اولا شرط برای بی نیازی مؤمن این است که ازدواج بکنه، اما در آیه ثانیه میگه ترک و تزویج استعفا این موجب برای غنی شدن او هست، بالاخره اشکال به قوت خودش باقی میمانه. این هم جمع سوم. جمع چهارم، این جمع چهارم رو به ابو حنیفه نسبت دادن که ابو حنیفه گفته است که الذین لا یجدون نکاحن، نکاح فعال به معنای مفعوله یعنی منکوهه، یعنی زوجه صالحه، یعنی یک کسی پول داره خب زن صالحه گیرش نمیاد بگیره. خداوند داره در آیه دوم میخواد بفرماید که این استعفاف بکنه تا یک زوجه صالحه گیر او بیاد. خب این جوابش این است که این قایت معناشی میشه حتی یغنیهم الله من فضله، آیا کسی که زن صالحه رو داره دنبالش میگرده پیدا کنه، پیدا نکرده، بعد که پیدا کرد میتونیم بگیم او غنی شد، خدا او رو غنی کرد، معنا نداره. غنا در مقابل در مسائل مالیه، این که حالا کسی زن صالحه گیر او آمد بگیم خدا او رو غنی کرد از فضل خودش، این تعبیر با این معنا سازگاری نداره. لذا اینم شد جمع چندم، چهارم، اینم درست نیست. ما به نظرمون میرسه که دیروز حالا یک بیانی در جمع بین این دوتا آیه ذکر کردیم، بله یه حدیثی هم خوندیم، حالا یه بیان دقیق‌تری به ذهن ما رسیده، اون رو عرض میکنیم، این بحث رو تمام میکنیم. آیه اولا میفرماید که و انکه الایام منکم، خب ما گفتیم خطاب به عمومه، این خطاب به عموم معناش این نیست که من که در قوم نشستم پاشم برم، فرض کنید که یک شهر دیگری، اونجا ببینم ایاما کیا هستن، مقدمات نکاح اونها رو فراهم بکنن. بلکه این خطاب انحلال پیدا میکنه، واقعا به برکت حضور آدم میتونه آیات قرآن رو درست بفهمه. و من مکرر در بحث‌های اصول گفتم کسی که اصول بلد نیست نمیتونه تفسیر قرآن بگه. این و انکه او خطاب هست اما انحلال پیدا میکنه، انحلالش هم به انحلال توضیحیه. یعنی چی؟ یعنی هر کسی در دایره خودش، هر کسی ایامای خودش، و انکه هل ایاما منکم، یعنی شما ایامای از فامیله. عرض کردم بحث اولیا نیست اینجا، ایامایی که مربوط به شما هستن. و اون طرف هم که میره عباد و اما و صالحین من عباد کن و اما کن. در آیه اولا بحث از انکاه، انکاه نتیجه این است که این عین یجدون نکاح، وقتی کسی متولی انکاح شد معناش این است که ایم یجدون نکاح. وقتی میگیم انکهو یعنی اسباب نکاح رو فراهم بکنیم، معناش این است که اون کسی که ایامایی در دور و بر او هستن، اون ایاما الان یجدونم نکاح. خب پس در آیه اول موضوع آیه من یجدون نکاحه. میگه این من یجدون نکاح، اونایی که با او ارتباط دارن اسباب نکاحش رو فراهم میکنن و خداوند وعده میده، میگه شما اسباب نکاح رو برای اینا فراهم بکنید. اینا اگر فقیرم باشن ولو الان هم تو دستشون هیچی نیست، خدا اینا رو بی‌نیاز میکنه. اما در آیه دوم میگه من لم الذین لا یجدون نکاحن، یعنی کسی اینا ندارن بیان اسباب نکاح اینها رو فراهم بکنن. خوب اینو دقت کنید، به آیه قبل بسیار این آیه دوم معنا پیدا میکنه. بالاخره تو جامعه جوانها ایاما دو گروه هست، یه ایامایی هستن که افرادی میان اسباب نکاحو برای اینا فراهم میکنن، افرادی با اینا آشنان ها، نزدیکترین افراد پدر مادر برادر اقوام یا دوستانی که در اون شهر هستن، اینا میان اسباب نکاح رو فراهم میکنن برای این ایاما، خودشون اسباب نکاح رو فراهم میکنن و میشه انکاح. و در نتیجه در آیه اولا ایامایی مراده که یجدون نکاح به برکت کسانی که امکان میکنن اینها رو. اما گروه دوم آیه دوم اونایی هستن که هیچ کسی ندارن، هیچ کسی که بیاد اسباب نکاح اینا رو فراهم بکنه ندارن و فقیر هم هستن. خداوند میفرماید اینا فکر نکنن حالا کسی نمیاد اسباب نکاح اینا رو فراهم بکنه، اینها استعفاف به خرج بدن. استعفاف که به خرج دادن، نتیجه استعفاف این است که قدرت مالی پیدا میکنن. این یکی از وعده های الهیه، من یتق الله یجعل له مخرجا، من یتق الله. یا آیه دیگری هم هست، حالا عرض میکنم که من یتق الله من یتق الله یجعل له من امره یسرا. تقوا که حالا استعفاف هم عرض شد دیروز معنا کردیم چی هست، که یکی از مظاهر تقوا برای انسان این اثر رو به وجود میاره که خداوند گشایشی برای او ایجاد میکنه، گشایش ایجاد میکنه، بعد از گشایش هزویج میکنه، باز مجددن بعد از هزویج خداوند او رو از فضل خودش بی نیاز میکنه. پس ما بیم اینطور بگیم، بگیم آیه اولا ایامایی هست که دیگران میان اسباب نکاح براتون فراهم میکنن، آیه دوم کسانی هست که هیچ سبب نکاح ندارن، ولذا مجمع البحرین رو ملاحظه بفرمایید، میگه الذین لا یجدون نکاحن، معنا میکنه ای لا یجدون اسباب نکاح. اسباب نکاح رو در اختیار ندارن، کسی نیست که بیاد به فکر اینها باشه و ازدواج اینها رو محقق بکنه. خداوند میفرماید شما استعفاف داشته باشید، حالا بعد از استعفاف یا بگیم تزویجم میشه و خدا اینا رو بی نیاز میکنه، یا اصلا نه نیاز به اینم نداره دیگه، استعفاف داشته باشن، این استعفاف سبب میشه که خداوند برای اینها یه فرجی رو برسانه که به وسیله او بتونن ازدواج بکنن. در نتیجه در آیه اولا افرادی میان ایاما رو تزویج میکنن، یک ایاما فقیرن، دو این ایامای فقیری که دیگران اسباب ازدواجشون رو فراهم کردن خدا بهشون وعده داده که اینا رو بی نیاز بکنه. در آیه دوم افرادی که هیچ کس ندارن، دستشون خالیه، اسباب نکاح هم براشون فراهم نیست، خدا میفرماید اگر استعفاف کردی، حتی دیگه نمیگیم اینجا بر حسب اون روایت گفتیم باید تزویج بکنه، اگر استعفاف کردن خداوند نتیجه استعفاف رو این قرار داده که اینها رو از فضل خودش بی نیاز میکنه، یعنی مالی در اختیار اینها و برای اینها به وجود میاره که بتونن بعداً تزویج بکنن. به نظر ما جمع بین این دو تا آیه بهترین و روشنترین بیانش همین نکته ای که عرض کردم. اصلا تفسیر صافی کاری به انکاح و اینا، من میگم اصلا شما ببینید در عرض من این است که شما الذین لا یجدون نکاحن رو با توجه به انکهو معنا کنید. انکهو معناش این است که ایامایی هستن که یجدون نکاحن، یعنی اگر کسی بیاد عهده‌دار نکاح، چون اونجا گفتیم انکهو معناش چیه؟ یعنی اسباب نکاح براتون فراهم بکنید، حتی اگر یه خورده پولی میخواد بدید، شما بدید اسباب نکاح رو، سببهای دیگه هم که داره اونا رو هم انجام بدید تا این زوجیت محقق بشه. عرض من اینه که این نکته رو در کلام مرحوم فیض نیست، اصلا در کلمات دیگران هم نیست. الذین لا یجدون نکاحن یعنی الذین، کسانی که بیان اینها رو انکاح کنن ندارن اینا، اصلا فقیرم هستن، البته فرض این است که فقیرم هستن. در اونجا از کلمه انکاح، یعنی ما این آیه رو به قرینه آیه قبل اینطوری معنا میکنیم، اون وقت بعد میگیم آقا شمایی که حالا کسی رو ندارید شما نگران نباشید، شما که کسی رو ندارید که بیاد اسباب نکاحتون رو فراهم بکنه، شما استعفاف داشته باشید، استعفاف تقواست، من یتق الله یجعل له من امره یسرا، یا عرض می شود که یرزق من حیث لا یحتسب یجعل له مخرجا، اینا هست.
شما منظور این که بعد از اون حافظ هست میاد، قبول نمی کنند.
نه داره، اینا رو ما از خودمون داریم اضافه میکنیم. نه کجای ظاهر، کجا داره که در آیه دوم کسی رفته مثلا ببینید هر دیگه ابو حنیفه زده که لا یجدون نکاحن، این زوجه صالحه گیرشون نمیان. دیروز من عرض کردم مگه زوجه صالحه کمه؟ و بعد دلش سخت کنه به دست بیاره. سامی هم برای به دست آوردن زوجه صالح نیاز به خدا نداره، آدم که نیاز نداره. نه اینکه، یعنی خدا داره اینجا یه عنایت ویژه میکنه. ببینید آقا، عنایات ویژه خداوند، حالا این حرف ما یه مقداری تعبیرش تعبیر نامناسبی بود، ما در همه امور نیاز داریم به خدا، حتی در یه اشاره، حتی در کمتر از یه اشاره. یادم میاد که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه، ایشون یه روزی بعد از این کسالتی که پیدا کرده بودن در درس می‌فرمودن که من سالها پیش خودم میگفتم که خب یک بلند شدن و نشستن این چه نیازی بود که خدا بگه بگو به حول الله و قوته، ما حول و قوه خدا رو بخواییم اینجا استمداد کنیم. و فرمودن بعد از این کسالت واقعا برای من بلعیان روشن شد که اگر حول و قوه الهی نباشه، همین پاشدن و نشستن برای انسان غیر مقدور میشه. همه چیز انسان نیاز به خدا داره، همین الان که داریم این کلمات رو میگیم شما میشنوید. ولی میخوام عرض کنم بعضی جاهای عنایت ویژه برای پیدا کردن زوجه صالح، خب آدم فحص میکنه پیدا میکنه، اما فقیری که دستش خالیه، این یه عنایت ویژه میخواد تا او رو غنی بکنه، او باید خداوند عنایت ویژه بکنه. اینجا تو آیه خداوند در مقام یک عنایت و یک تفضل و یک وعده ویژه است. خب بیاییم بگیم الذین لا یجدون نکاحن، یعنی زوجه صالحه. حالا تازه کلمه صالحه هم در کلام ابو حنیفه نیامده، بگیم الذین لا یجدون نکاحن این منکوه زن دیرش نمیاد اصلا. این اصلا نه در عالم واقع چنین چیزی معنا داره زمانی باشه بگیم زنی نیست که این انسان میخواد داره با او ازدواج بکنه، نه اینکه نیاز به یه عنایت ویژه الهی داره. معمولا خداوند اسبابش رو برای همه فراهم کرده، برای مؤمن، برای کافر اسباب ازدواج فراهم کرده، برای همه فراهم کرده. نه، این آیه زیل شکنا فقط در معنای مالی معنا داره، یغنیه هم الله من فضله در معنای مالی. حالا ببینید ما مجموعا نه دیگه، انکهو داره، انکهو بله، انکاه، ما معنای انکاه رو مفصل روش بحث کردیم. خب این به نظر ما جمع بین این دو تا آیه است. حالا خداوند خودش میدونه که درست داریم بیان میکنیم یا نه، باز آقایون هم دقت کنن، هم از خداوند استمداد بکنن. نکته دیگری که اینجا میخوام عرض بکنم، بخب چیه دو موضوع؟
ایما و صالحین را شما
بیوزیوان دارم، این همه کتابی همه 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 هم آیه اول میگه وعده خدا برای فنا تزویجه، آیه دوم میگه ترک تزویج، همون استعفا، با استعفا خدا به نیاز میکنه. معناش اینه اگر عیمی بگه خدایا من فقیرم هستم، ازدواجم نمی کنم، استعفا به قرض میدم، میخوام با استعفا من به نیاز بشم، ظاهرش اینه. خب حالا به اینجا که رسید، بعضی از علمای شافعیه به همین آیه دوم استدلال کردن بر استحباب ترک نکاح برای کسی که قدرت و آمادگی مالی برای نکاح نداره، از اون ورم اشتیاق به نکاح داره. دو تا قید زدن، عبارتشون اینه. من این مطلب رو دارم از تفسیر روح المعانی. روح المعانی مال کیه؟ مال آلوسی. بله مال آلوسیه، عرض در جلد نهم صفحه 150. یادم میاد یه وقتی خدمت مرحوم آیت الله العظمای مرعشی رضوان الله علیه بودیم، ایشون حالا از چه منبعی نقل میکردن، می‌فرمایند این آلوسی اهل این سیدان خیابان چهار مرزان قم هم بوده. همین چیز رو من یادم ایشون نقل می‌کرد. حالا آلوسی که خب سنی متأثری هم هست، گفته است و استدل بالآیه بعض شافعیه علی ندب ترک نکاح لمن لا یملک عهبته، عهبه با الف و هی دوشش به معنی آمادگی، مع طوقان، مثل طوفان می‌نویسن طوقان، طوقان یعنی اشتیاق. اینا گفتن که اگر کسی آمادگی نداره، یعنی معذب مالی امکانات نداره، عهبه معنی امکاناته، اما عرض می شود که اشتیاق هم داره، این آدم در این شرایط اگر نکاح رو ترک کرد مستحبه، برای استحبابش هم به همین آیه استدلال کردن. حالا یه روش دقت بفرمایید این مطلب درستیه یا نه. با فردا که شهادت امام حسن علیه السلام هست، هم حوزه تعطیله، هم ما هم اینجا روزه داریم، انشاءالله یک شنبه میان خدمت آقایون. و صلی الله علیه و سلم.